اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. شنوندگان عزیز سلام، شبتان بخیر. در برنامه خبری این ساعت نخست توجه شما را به اخبار افغانستان، منطقه و جهان جلب می‌داریم که همکارم احد عزیزاده به توجه می‌رساند.
با عرض سلام مجدد، مقام‌های محلی کنر گفتند که گروه داعش دو غیر نظامی را در ولسوالی مانوگه این ولایت سر بریدند. والی کنر به صدای امریکا گفت که این رویداد دو روز قبل در ساحه لیچام ولسوالی مانوگه به وقوع پیوسته است. جزئیات بیشتر این خبر در بعد از اخبار تقدیم می شود. هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان از حکومت افغانستان می خواهد تا جلب اخراج پناهجویان افغان را از کشورهای اروپایی بگیرد. فیصل سمی نائب منشی این جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان هیچ امکاناتی برای رسیدگی به این پناهجویان در داخل این کشور ندارد.
توقع ما از حکومت افغانستان همی است که مذاکرات خود امرای کشورهایی که مهاجرین ما را میخواین برگشت بتن ادامه بتن و اگر راه حل منطقی و مناسب برای بوده باش از اینا تا زمانی که شرایط افغانستان بهتر میشه، تا او زمان اگر حکومت افغانستان بتانند کدام راه و روش تازه را و دیالوگ و گفتگوی را برا برتن با کشورهای میزبان.
اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که حکومت این کشور آماده پذیرش افرادی است که مطابق تفاهم نامه امضا شده از کشورهای اروپایی اخراج میشوند. در اثر غرق شدن یک قایق مزدحم در دریای شمالی یامونا در هند، حداقل 19 نفر جان باختند. مقامات در ایالت اترپردیش هند میگویند که قایق یاد شده که ظرفیت انتقال 30 نفر را داشت، در حدود 40 تا 60 نفر را انتقال میداد. در جریان این رویداد حداقل 10 نفر در حال نجات داده شدند که چندین نفر دیگر ناپدید شده اند. قانونگذاران اتحادیه اروپایی از نیروهای امنیتی میانمار خواستند تا خشونت علیه روهینگیا را در حال توقف دهند که هزاران نفر امروز نیز از آن کشور فرار کردند. قانونگذاران اتحادیه اروپایی فیصله نامه را تصویب کردند که در آن بر توقف فوری کشتارها، آزار و اذیت، تجاوزات جنسی و سوزانیدن منازل مردم روهینگیا تاکید شده است. قانونگذاران اتحادیه اروپایی همچنان از حکومت میانمار و آن سان سوچی رهبر آن کشور خواستند تا اقداماتی را تقبیه کنند که باعث نفرت دینی و نژادی شده و در مقابل خصومت‌ها و تعصبات اجتماعی مبارزه کنند. از جانب دیگر، صندوق بجی ملل متحد برای اطفال میگه تا 400 هزار کودک روهینگیایی از خشونت‌های اخیر فرار کرده و وارد بنگلادش شده اند. آتش سوزی در مکتب خصوصی دارالقرآن الاتفاقیه در کوالالامپور پایتخت مالیزیا جان 23 نفر را گرفت. بیشتر قربانیان این رویداد را نوجوانان تشکیل می دهند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مقامات گفتند قربانیان که شامل 21 نوجوان و دو مرد بودند نتوانستند از خوابگاه فرار کنند، زیرا یگانه راه خروج را آتش بسته بود و در کلکین های تعمیر نیز میله های آهنی نصب شده بود. شاهدان عینی بدون اینکه کاری کرده بتوانند فریاد قربانیانی را می شنیدند که کمک طلب می کردند. اجساد این افراد بعداً در گوشه از اتاق سوخته به دست آمد، جایی که مقامات گفتند ممکن در اثر استنشاق دود جان باخته باشند. تحقیقات در مورد این آتش سوزی جریان دارد.
آژانس خبری رسمی کوریای شمالی امروز تهدید کرد که در واکنش به حمایت واشنگتن به توکیو از فیصلنامه شورای ملل متحد و تحریم‌ها علیه آزمایش اخیر هسته‌ای آن کشور با استفاده از تسلیحات هسته‌ای ژاپن را غرق و ایالات متحده را به خاکستر و تاریکی مبدل خواهد کرد. این در حالی است که رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده به لندن رفته و در آنجا روی تلاش‌های بین المللی جهت اعمال فشار بر کوریای شمالی و اهل بحران لیبیا صحبت کرد. آقای تیلرسن نخست با مقامات بریتانیایی صحبت کرده و سپس با همتای فرانسوی خود نیز بحث خواهد داشت. ایالات متحده می‌خواهد در فضای سایبری در مقابل نفوذ ایران در شرق میانه روش سختگیرانه تری را اختیار کند. جنرال جوزف ووتل، قمندان قمندانی مرکزی ایالات متحده گفت که ایرانی ها در ساحه فعالیت می کنند که آن را زون خاص خاکستری می نامند. زون خاکستری ساحه است میان رقابت های عادی بین المللی و تشنج های مسلحانه. این جنرال امریکایی افزود که راه های رقابت در زون خاکستری را ارزیابی می کنند. مقامات نظامی و استخباراتی امریکایی در گذشته نیز از نفوذ آسیب رسان تهران در شرق میانه هشدار داده اند. این مقامات گفتند که ایران برای شکل دادن میدان های جنگ و محیط اطلاعاتی در جاهای مانند عراق، سوریه و یمن کاملا بر عملیات های سایبری خیش اتکا دارد. تمرینات جدید نظامی مشترک بلاروس و روسیه باعث نگرانی اعضای پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو شده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
وزارت دفاع روسیه گفت که در این تمرینات نظامی 12700 نفر، 70 تیاره، 250 تانک و 10 کشتی جنگی اشتراک دارد که در 6 موقعیت را اندازی شده است. یانز استالتنبرگ منشی عمومی ناتو در اوایل هفته جاری گفت که روسیه در مورد چگونگی تمرینات نظامی شفاف نبوده و در گذشته نیز مجموعه نیروهای اشتراک کننده را کمتر گزارش داده و به این گونه از مقررات نظارت بین المللی فرار کرده است. با آن هم بیانیه اردوی روسیه گفته است که نوعیت این تمرینات کاملا دفاعی بوده و متوجه هیچ کشور یا گروهی از کشورها نمی باشد. قرار است نیروهای ناتو نیز در جریان هفته جاری در آلمان، لاتویا و جزیره کورسیکا تمرینات نظامی را راه اندازی کند.
مقامات عراقی روز پنجشنبه گفتند که در نتیجه حملات مسلحانه و بمی 50 نفر در منطقه شیعه نشین ناصریه در ولایت زیقار عراق کشته و 87 نفر دیگر زخمی شده اند. مقامات عراقی میگویند که توتانان روان نخست بر اگرسران در این منطقه حمله ور شدند و پس از چند لحظه شخص انتحاری با استفاده از یک موتر مملو از مواد انفجاری خود را در نزدیکی یک پوسته امنیتی منفجر ساخت. شهروندان ایرانی نیز شامل قربانیان حملات امروزی اند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است، اما در گذشته داعش مسئولیت حملات مشابه را ادعا کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز گفت که در مورد مهاجرین فاقد اسناد که در کودکی به آمریکا آمده و تحت برنامه ریاست جمهوری اوباما از آن حفاظت می شد، با رهبران حزب دموکرات در کنگره با توافق نرسیده است. این در حالی است که نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان و چک شومر رهبر دموکرات ها در مجلس سنا گفتند که در جریان نشست روز چهارشنبه با رئیس جمهور با توافق رسیدند که برای حفظ 800 هزار نفر که در تحت برنامه مهاجرت اوباما ثبت و راجستر شده اند اقداماتی را روی دست گیرند. اما آقای ترامپ صبح روز چهارشنبه با نشر توییت نوشته است که هیچ گونه توافقی در این راستا صورت نگرفته است. با این اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدید. مقام‌های ننگرهار میگویند که آدم ربایان در آن ولایت با همکاری طالبان مسلح افراد ثروتمند و مرتبط با دولت را اختطاف میکنند. این در حالی است که تاجران آن ولایت نیز به علت افزایش تهدید اختطاف اعتصاب کاری کرده و فعالیت‌های تجارتیشان را متوقف ساختند. از ضیاءالرحمن حسرت میشنویم.
گلاب منگل والی ننگرهار اصل روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که آدم ربایان در این ولایت با همکاری مخالفان مسلح دولت افراد ثروتمند را اختطاف می کنند. والی ننگرهار افزود که روز پنجشنبه نیز یک گروه از دانفری اختطافگران را در نقاط مختلف شهر بازداشت کردند که ربوده شدگان را به مناطق نامن منتقل در ساحات تحت نفوذ مخالفان مسلح دولت نگهداری می کردند.
دیگه شک نشته چه سری تختون که قاتلین و
در این اصلا شکی نیست که قاتلین، دزدان مسلح و دمربایان با مخالفان مسلح دولت دست نداشته باشند، بلکه دست دارند. این ارتباطات هست، با یکدیگر کمک میکنند. مخالفان نظام میخوان از راه های مختلف مردم و نظام را بکوبند و این هم یکی از شیوه‌هایی است که آنها در برابر ملت، کشور و نظام استفاده میکنند. از سوی دیگر افزایش نامنی‌ها و تهدیدات واقعیت عدم ربایی در این اواخر تاجران ننگرها را مجبور ساخته است تا فعالیت‌هایشان را متوقف کنند. تاجران مدعیان که با کمین‌های دزدان مسلح و عدم ربایان در داخل شهر مواجهند. دکتر مخلص احمد، تاجر و فعال حقوق تجاری در ننگرهار، میگوید در این هفته 3 بار 3 نفر معاصی مردان مسلح در راه ترانزیتی توقف داده شده. پولیشان را از نزدشان سرقت کردند. به زور اسلحه از آنها پول خواسته می شود و اختطاف می شوند. تاجران هشدار می دهند در صورتی که دولت در راستای جلوگیری تهدیدات عدم ربایی و سرقت پولیشان عاجل اقدام نکند، فعالیت های تجارتیشان را دوباره آغاز نمی کنند. حاجی شکرالله جلندری، یکی از تجار در جلال آباد، می گوید بالای همه مقامات این صدای ماست که زیبایی شما از برکت ما می باشد و زیبایی ما تجار از برکت شما می باشد. هرچی عاجل جلو این تهدیدات را بگیرید. با ما این وضعیت رضایت بخش نیست، بلکه نگران کننده است. گرنه ما فعالیت های خود را دوباره شروع نمی کنیم. تهدیدهای امنیتی با ویژاد امروبایی سبب شده است که روند سرمایه گذاری در افغانستان نیز با مشکل مواجه شود. تاجران میگویند نامنی و تهدیدها سبب می شود که آنها سرمایه هایشان را به کشورهای امن منتقل کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقامات افغان گفتند که در سالهای اخیر به سکتور زراعت توجه بیشتر شده و همکنون ارزش برنامه های تحت دیزاین و منظوری وزارت زراعت افغانستان به $650 میلیون میرسد. تفصیل بیشتر موضوع را از خیرالله رسولی میشنویم.
حکومت افغانستان برای حمایت از سرمایه گذاران افغان امروز کنفرانس را زیر نام تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در زراعت برگزار کرد تا مشکلات آنان را بشنود و راهکاری را در زمینه همکاری با آنان دریابد. اسدالله زمیر، وزیر زراعت افغانستان، در این نشست گفت که زراعت 31% تولیدات ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد و در حدود 75% شهروندان این کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سکتور زراعت دخیلند. آقای زمیر گفت که با راه اندازی برنامه‌های مؤثر در جریان حدود 3 سال گذشته توانستند تا $510 میلیون بودجه جدید را به بخش زراعت افغانستان از جامعه جهانی و مؤسسات همکار به دست آورند.
در حدود 650 میلیون برنامه‌های مختلف تحت دیزاین و در حالت منظوری است که قسمت عمده ازی که توسط بانک جهانی، بانک آسیا و دیگر دونرهای ما تمویل می شود، در حدود 400 میلیون مشخصاً در قسمت همکاری مستقیم با سکتور خصوصی می باشد.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، گفت که با تشویق سرمایه گذاران افغان در بخش زراعت و در نظرگیری معیارهای بازار، محصولات زراعتی این کشور می تواند با تولیدات خارجی رقابت کند. رئیس اجرایی افغانستان گفت که از 6 سال گذشته و این طرف کشورهای کمک کننده، مؤسسات و حکومت افغانستان به بخش زراعت بیشتر توجه کردند، اما قبلا این مسئله در اولویت قرار نداشت. رئیس اجرایی افغانستان با اشاره به حمایت از سرمایه گذاران افغان گفت:
از توزیع زمین تا مسائل مدیریت آب برای زراعت، از تشویق صنایع در این قسمت و قفزه های زراعتی، زمین سازی برای مارکت داخلی و خارجی، اینا مسئولیت هایی است که یک بخش عمدهش متوجه دولت میشه. برداشتن و رفع موانع و مشکلات ترانزیتی تاجران، خصوصا در قسمت محصولات زراعتی و مارکت های بین المللی.
آقای عبدالله در این نشست از سرمایه گذاران خواست که مشکلاتشان را به صورت واضح بیان کنند و تعهد سپرد که حکومت در محدوده امکانات به مشکلات آنان رسیدگی خواهد کرد. در این حال برق، زمین، افزایش مالیات بر محصولات خارجی و رفع مالیات از صادرات افغانستان در کشورهای خارجی عمدترین خواستهای سرمایه گذاران افغان در بخش زراعت از حکومت است. جلال الدین، کریم و افغان، 3 تن از سرمایه گذاران افغان در بخش زراعت. ما در بخش زمین بسیار مشکلات داریم. از دولت توقع داریم که پارک های صنعتی را در بخش زراعت در کابل و در ولایات احداث کند.
تکس های گمرکی که برای ما در خارج از افغانستان وضع میشه در اوجه مشکل داریم. مثلا در هند 30% از ما محصول میگیره. دیگه او را ما از دولت توجهش میخواهیم که برای ما در تمام عرصه ها برای ما کمک کاری بکنند.
بی‌کیفیت جوس افغانستان
جلوی واردات جوس بی‌کیفیت را بگیرد که تماما مواد کیمیاوی، آب و رنگ است. باید بر آنها مالیه افزایش یابد و با صنعتکاران افغانستان کمک کنند.
با این حال ارقام وزارت زراعت افغانستان نشان میدهد که رشد اقتصادی این کشور در سال 2016 به 2.2% رسیده است و این رقم در سال 2015 میلادی 1% بود. بر اساس گزارش بانک جهانی بخش اعظم این رشد از زراعت بوده است.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari. رئیس اجرایی افغانستان گفته است که در 6 ماه اخیر بر رشد زراعت در آن کشور کار بیشتر صورت گرفته، اما یک تحلیلگر اقتصادی میگوید که دولت افغانستان طی سالهای گذشته به زراعت توجه داشته، اما برای توسعه وسیع و جلب سرمایه گذاری بودجه کافی در دسترس ندارد. سیف الدین سیحون استاد فاکولته اقتصاد در کابل طی مصاحبه با محمد احمدی درباره توجه حکومت افغانستان به زراعت میگوید که چقدر کار دولت افغانستان با سالهای قبل متفاوت است. توجه کنید،
خود در سالهای قبل مسئله توسعه زراعت در برنامه های اقتصادی افغانستان نبود، به دلیل کمک ها و امداد هایی که دریافت میکردن. از اون تاریخ و بعد اینا متوجه شدن که بدون ایجاد زیرساخت های زراعتی افغانستان و مسئولیت و امنیت غذایی چنین امر محال است. از اون بابت یک توجه کردن، اما برای توسعه وسیع این بخش و برای سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های زراعتی هنوزم بودجه لازم ندارن، ولی یک نگاه معطوف به توسعه زراعت در سال‌های اخیر وجود داره. او هم با توجه به عرایضی که مطرح کردم، به دلیل اینکه اساساً افغانستان روی کرده به وجود آمده در دستگاه دولت که تولیدات زراعتی، تجارتی کردن زراعت، ایجاد زیر ساختای زراعتی را به منظور خودکفایی و امنیت غذایی تامین کنند. از بعد یک روی کردی معطوف به توسعه زراعت در اقتصاد افغانستان گرفته شده، اما بنابر محدودیت بودجه‌ای و امکانات بودجه توسعه‌ای که اختصاص یافته به بخش زراعت، اون بسیار زیاد کارآمد نیست. در مجموع 11% اینا به بخش زراعت بودجه اختصاص میتن که بسیار محدود است برای پیشرفت اقتصاد افغانستان.
وزیر تجارت افغانستان میگوید که فیصدی قابل توجه عایدات ناخالص ملی آن کشور از منبع زراعت به دست میاد. آیا معلوم است که فیصدی چقدر است؟ دیگه به نظر شما تلاش های وزارت در امر جلب سرمایه گذاری در بخش زراعت طی سال گذشته چقدر مؤثر بوده است؟
باور من است که این ارقام دقیق نیستن. من در حدود 35-40% تولید ناخالص داخل افغانستان از زراعت در حقیقت قبول دارم، به دلیلی که در سال‌های اخیر زیرساخت‌های زراعتی افغانستان بسیار آسیب دیده. از وقتی که 80% مردم در زراعت اشتغال دارن، 80% GDP، اینا یک مقدار اتهامات یا یک مقدار اشتباهات بسیار علمی و تکنیکی هستند. ولی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری در بخش زراعت هم خیلی موفق نیستن، به دلیلی که این بخش یک مقدار سرمایه پریز که ایجاب میکنه و این مواد فاسد شدنی هستن، بازار مطمئن ندارن، عرضه اینا گاهی در محدودیت های به طور مثال سیاست های پاکستان در مورد محدودیت های و صادراتی و همچنین ذخایری که یا سردخانه های لازم در افغانستان برای تامین صادرات وجود نداره. از این بابت یک سرمایه‌گذاری لازم و کافی را برای توسعه زراعت افغانستان و صادرات افغانستان اتخاذ نتوانستن کردن. هم اکنون میوه افغانستان در بازارها بنابر نبود میکانیزم محافظتی فاسد میشود، از گردونه به اصطلاح تولید و مصرف از بین به اصطلاح از گردونه خارج میشود. اگر افغانستان توجه کنه برای امنیت غذایی و مسئولیت غذایی، مارکتینگ محصولات زراعتی و همچنین این را به عنوان یک اهرم توسعه اقتصادی در نظر بگیره، یک بخش از درآمد و اشتغال و تولید و تجارت و بالاخره تا تقویه اقتصاد ملی و محلی را به توسط زراعت میتونن اینا توسعه بدن.
وضعیت افغانستان در رقابت صادرات تولیدات زراعتی با کشورهای منطقه در چه جایگاهی است؟
خب البته افغانستان در حقیقت یک کالا، یک محصولات زراعتی اختصاصی خود داره که در این مورد بسیار رقیب نداره. در میوه خشک بعضا اینا امریکا و اسپانیا اینا بازار، حتی بازار داخلی فرار گرفتن، و در میوه های سیتروس و اینا هند و پاکستان اونا محصولات ویژه خود دارن. افغانستان در محصول تولید صادرات انگور خود بنابر مثلا محدودیت بسته‌بندی درست و معیارهای دقیق صادراتی اینا او وظایف درست انجام دادن نمیتونن، حالان که خب البته در شرایط کنونی چین و کوریا و کشورهای دیگر، حتی برزیل و پاکستان و ایران، اینا محصولات تولیدی و مخصوصا میوه های تازه را به افغانستان وارد میکنن که میتونیم اینا را رقبا بگیم و بخشی از بازار داخلی را اینا احراز میکنن به دلیل نگهداشت طولانی که دارن. بازار افغانستان و اقتصاد افغانستان توانایی نگهداشت طولانی و سرخانه لازم برای نگهداشت این محصولات نداره. از این باید میتونیم بگیم که یا در رقابت چندان مزیت ندارن.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا، در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نشرات ما بروی امواج 108.5 FM و 12.96 تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. با گزارش ملل متحد، اطفال مهاجر خاصتاً آنهایی که از والدینشان جدا شدند مواجه با خطر بدرفتاری، بهره‌کشی و همچنان قاچاق انسان هستند. در حالی که در برابر مهاجرینی که از طریق مدیترانه سفر میکنند تبعیض گسترده موجود است، اطفال بیشتر از دیگران در معرض آسیب قرار دارند. یافته های صندوق وجهی اطفال ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت نشان می دهد که اطفال از کشورهای تحت صحرا در افریقا نسبت به سایر گروه ها بیشتر مواجه به بدرفتاری هستند. در این زمینه زلتیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا گزارشی داره که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
به صدها طفل مهاجر از افغانستان، سوریه، عراق و سایر کشورهای جنگ زده در منطقه در راه رسیدن به کشورهای اروپای غربی در کشورهای بالکان گیر ماندند. اداره پناهجویان و صندوق وجهی برای اطفال ملل متحد همگام با حکومت سربیا کوشیدند تا زمانی که سرنوشت اطفال مهاجر در آینده یقینی می شود در مکاتب ابتدایی در این کشور مصروف درس شوند. یک پسر خردسال از افغانستان گفت:
من اسم میکنم که خوب
است.
من این مکتب رو دوست دارم. از مکتب سابقم بهتر است.
زوران جارجویچ وزیر کار سربیا گفت:
ما میخواییم تا آموزش با کیفیت برای این اطفال فراهم کنیم، برای آنهایی که سربیا فقط بخش از راه سفر آنهاست.
ملیتا جارویچ مدیر مکتب جوروان رستیگ میگوید: اطفال شامل شده در اینجا به خوبی خوی گرفتند. آنده از اطفالی که به اینجا رسیدند، خاصتاً آنهایی که با ما هستند، با یک فرهنگ عالی رویه دارند و با شاگردان ما دوست شدند. از این سبب کدام مشکل وجود ندارد. اما برخی از اولیای شاگردان آنقدر راضی به نظر نمی رسند. یک مرد سربیایی می گوید:
این کودکان آماده نیستند. والدین آماده نیستند. محیط برایشان آماده نشده است. فکر می کنم که این شدیداً مخرب است. مفکوره آنها با ما کاملا مطابقت ندارد.
یک زن سربی گفت:
آنها از کشورهای آمدند که میارهای آن تحت سوال قرار دارد. سیستم حفاظتی صحی آن تحت سوال است و کاملا متفاوت. آنها به زبان سربیایی صحبت نمی کنند و اینجا مذهب و فرهنگ و سیستم متفاوت است.
بسیاری از این اطفال حداقل والدین دارند تا به آنها بعد از مکتب برگردند. اما گزارش ملل متحد میگوید 300 هزار از اطفال صغیر از خانواده هایشان در جریان سفر دشوار جدا شده، از این سبب مواجه به خطرات و بدرفتاری می باشند. این دختر کوچک از آفریقاست و او در ایتالیا به دست قاچاقبران افتاده بود. جوای یک قربانی قاچاق انسانی است.
او به من گفت که در یک دکان به او کمک خواهم کرد. وقتی آنجا رفتم، او مرا به سرک برد و به من گفت که باید یک پتلون و لباس اندک بپوشم و در سرک کار کنم.
در گزارش ملل متحد تجویز شده است تا خدمات برای اطفال مهاجر باید تقویت شده و با قاچاق انسانی و بهره‌کشی، نفرت نسبت به خارجی‌ها، نژاد پرستی و تبعیض نسبت به تمام مهاجرین مبارزه صورت گیرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و هم آخرین گزارشی بخش. در حالی که وزش طوفان ارما با سرعت 209 کیلومتر در ساعت بر جزایر کوچک کیز در ایالت فلوریدا ادامه دارد، باشندگان همه ساحات جنوبی آن منطقه را در جریان طوفان ترک نکرده بودند. خب چی واقع میشه؟ در نتیجه 7 تن تنها در یک شهرک از بین رفتند و زمانی که باشندگان دوباره وارد منازلشان شدند، به صحنه‌هایی برخوردند که شاید در جریان عمر خود را فراموش نکنند. رامون تایلر خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که روی زمانی به توجه می رساند.
هنگامی که مقامات به مردم فلوریدا دستور تخلیه را صادر کردند، بعضی ساکنین تصمیم گرفتند تا منطقه را به دلیل اینکه به دیگران کمک شوند و یا هم با طوفان درجه 4 مقابله کنند ترک نکردند. داکس کریسل میتیو، نجات یافته طوفان ارما، چشم دید خود را چنین بیان می کند.
طوفان به گونه‌ای بود که گویا یک ریل به شدت می آید و آمدن آن بار بار تکرار می شود.
جولیان مارتینز، یک نجات یافته دیگر طوفان ارما، در مورد شدت این طوفان می گوید:
آواز باد بسیار وحشتناک بود که مانند یک نوار هنوز همان را می شنوم.
زمانی که اشاره‌ها برای مردم باز شد، باشندگانی که منطقه را ترک کرده بودند با دیدن وضعیت منازلشان حیرت زده شدند. باب کلپف که باشنده منطقه کیز ایالت فلوریدا است میگوید:
شدت طوفان شدید بوده و هیچگاهی فکر نمی کردم که اینقدر مخرب باشد. وضعیت بسیار خراب است.
این در حالی است که در جریان طوفان بحری ارما در جزایر کارائیب و جنوب شرق ایالات متحده 45 تن جان باخته و میلیون ها تن بدون برق تا صبح امروز باقی بودند. عملیات کمک رسانی به شدت جریان دارد و نیروهای نظامی ایالات متحده به تقاضای درخواست کمک پاسخ می دهند. بیشتر 30 هزار پرسنل نظامی در جزایر کارائیب و ایالات های فلوریدا، جورجیا، کارولینا و آلاباما مستقر شده است تا در مساعی نجات و کمک رسانی به متاثرین طوفان بحری ارما در سرتاسر آن منطقه شرکت ورزند. اداره ملی هواشناسی ایالات متحده گزارش داده است که میزان سیلاب‌های ناشی از طوفان ارما در شهر جکسون ویلز ریکارد سیلاب‌های سال‌های 1964 ناشی از طوفان موسوم به دورا را شکستاند. در سراسر ایالت فلوریدا حدود 5,800,000 نفر از برق محروم شده بودند و گستره تخریبات در فلوریدا میلیاردها دلار هزینه را متقبل شده است. این طوفان عامل بجا ساختن بزرگترین رقم مردم در تاریخ ایالات متحده شمرده می شود و با وجود آن که میلیون ها نفر مجبور به ترک ایالت فلوریدا شدند، بیش از 75,000 تن دیگر به 400 محل امن در سراسر این ایالت پناه برده بودند. فلوریدا سومین ایالت پرنفوس در ایالات متحده می باشد و انتظار می رود که خسارات ناشی از این طوفان به میلیاردها دلار برسد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، ای بود دستاوردهای ای ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. بازپخش برنامه ها از طریق وبسایت ما امکان پذیر است و به ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان باز هم در خدمت خواهیم بود. رادیو آشنا را دنبال نمایید تا از تازه ترین اخبار و گزارشات افغانستان و جهان آگاهی یابید. شب و روز شما بخیر.